تلویزیون پیامک خان و تمام عزیزانی که برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 9 جولای 2011 و 18 تیرماه 1390. قبل از اینکه وارد برنامه بشم عرض کنم که سه شنبه آینده برنامه نخواهیم داشت و اونم علتش اصلا کسری موازنه پرداخت هاست. بنابراین عزیزان سه شنبه آینده برنامه نداریم. و اما وارد اخبار میشم. عرض شود که و اوضاع جهان ابتدا و بعد میریم سراغ کشور خودمون و جنبش سبز ایران. و عرض شود که امروز من صحبتم رو هم در مورد جهان و هم در مورد ایران میخوام از یه نقل قولی از یکی از نامه هایی که از ایران برام رسیده برای عزیزان آغاز بکنم که واقعا درس های فلسفی جالبی توش هست و واقعا کاش بعضی از پروفسورهای عرشبت که آکسفورد و هاروارد و اینها در این حد میتونستن به اصطلاح قدرت تحلیلی داشته باشن که یک کشاورز ایرانی داره، برای اینکه این نامه رو یک کشاورز ایرانی فرستاده برای من. میگه که در امر کشاورزی، کشاورز به عنوان فعال و یا کسی که مراحل مختلف امور کاشت، داشت و برداشت را برابر قوانین حاکم بر تولید کشاورزی انجام می‌دهد، قابل رؤیت و پیشروی همگان است. مثلا اعمالی که برزگر انجام می‌دهد و زمینی که عمل در آن و یا روی آن صورت می‌گیرد ظاهر و آشکاره و هر نگاه غیر متخصصی می‌داند و می‌بیند که کار کشاورزی است. اما حرکت و روند تغییرات تدریجی که در پروسه تولید کشاورزی تا مرحله معینی که تبدیل به برنج یا محصول دیگری می‌گردد، یعنی مرحله دگرگون شدن، دگرگون شده و تکوین یافته، از دید هر متخصص، از دید عضو می‌خوام، از دید غیر متخصص پنهان و غیر قابل رؤیت است. فقط کشاورزه که هر روز سر می‌زنه میتونه ببینه که یه شاخه برنج یا گندم، یه ساقه هر کدوم از اینا چطور روز به روز داره رشد میکنه. حتی اونم شاید نتونه ببینه. تغییرات تدریجی رو بسیاری از ماها نمیتونیم ببینیم. در جامعه انسانی نیز به نظر میرسد قوانین این گونه عمل می کنن. در واقع داره به ما درس دیالکتیک رو میده که کشاورز ایرانی که در حقیقت تغییر کمی به کیفی، تحرکات سیاسی که از جانب مردم به جهت آزادی خواهی، عدالت اجتماعی و غیره که به شکل تظاهرات خیابانی، اعتصابات و و و در جامعه صورت می گیرد، اینا قابل درک و دسترسه. ولی دگرگونی های سیاسی و تحولات اجتماعی و اقتصادی متأثر از آن حرکت و روندی تدریجی دارن که اینا به نظر کسی نمیاد. و بعد یه تعبیر میاره از تولستوی که واقعا برای من جالبه که به تعبیر تولستوی حرکتی مانند حرکت عقربه ساعت شمار و نه ثانیه شمار و نه دقیقه شمار، ساعت شمار که به چشم نمیاد و در چشم و نگاه مردم بدون مسلح به دانش و تخصص پنهان هستند و محسوس نیست. واقعیتش اینه، همینطور که در واقع عزیزان میدونن که عقربه ساعت شمار ما نمیدونیم که داره حرکت میکنه، ولی واقعا در حال حرکته، در حالی که مثلا ثانیه شمار رو ما میبینیم که چطور حرکت میکنه. و این در مورد تمام به اصطلاح پدیده های طبیعت واقعا از اتم گرفته که چطور به مولکول تبدیل میشه، از مولکول گرفته که چطور به حیات تبدیل میشه، به یک موجود جاندار و بعدش چطور به نبات، جماد در حقیقت به نبات و بعد به حیوان و بعد به انسان. اون چیزی که در حقیقت مولانا به عالی ترین و زیباترین شکل به اصلاح چیزش میکنه که چطور جماد به حیوان و نبات و بعدش به انسان تبدیل میشه. گاهی خود آدم فکر میکنه که آیا واقعا دیالکتیک رو ابتدا واقعا هگل متوجه بوده یا مولانای خودمون. هر شبت که ولی به هر حال این نکته بسیار پر اهمیتیه که حالا اگر ما به جهان و به ایران نگاه بکنیم گاهی وقت ممکنه حرکت‌های چشمگیر رو ببینیم، ولی حرکت‌هایی که در اون زیر هست ممکنه از چشم ما پنهان بمونه. یعنی زیر پوست شهر باید ببینیم چی داره میگذره، از جمله در خود امریکا. حالا همینجوری مثال به ذهن آدم میاد، یکی از نزدیکترین به اصطلاح نزدیکان خود من که در جریانات کارگری امریکا داشتن در کاره و قبلا یک سلسله مثال ها برای سازماندهی به اصطلاح دومستیک ورکرز که عرض کردم به اصطلاح برای سازماندهی و گرفتن امتیازاتی براشون که ما میدونیم طبق قوانین کارگری امریکا دو گروه هستن که به اصطلاح هیچ گونه امتیازی، یکی کارگرای کشاورزی هستن و یکی کارگرای خانگی که ما قدیما بهشون میگفتیم فرزند، کلفت یا نوکر و غیره و غیره، ولی در اینجا دومستیک ورکر یعنی کارگرای خانگی بهشون میگن. ولی الان همین به اصطلاح فامیل بسیار نزدیک من که به اصطلاح در یکی از کنفرانس ها در شیکاگو چیزایی و من خیلی چیزا ازش یاد گرفتم، هر سبت که با اون که به هر حال جوان هست و ولی در یکی از این کنفرانس ها مال کارگرای رستوران ها که هیچ کدوم از اینها جزء AFL-CIO یعنی در حقیقت سندیکای اصلی کارگری امریکا نیستن، همینطور که در حقیقت اینهایی که در مدیسون ویسکانسین عزیزان به یادشون بیاد در زمانی که واقعا انقلاب در مصر آغاز شد و توفان واقعا در میدان تحریر در قاهره صورت گرفت، تقریبا به طور همزمان ما یک میدان تحریر در مدیسون ویسکانسین در امریکا داشتیم که من اون زمان که این صورت گرفت در ماه فوریه جریانش رو برای عزیزان عرض کردم که چطور برای اولین بار بدون اینکه گوش به فرمان سندیکاهای اصلی کارگری امریکا یعنی AFL-CIO باشند که من چند بار راجبش صحبت کردم که خود اون AFL-CIO زیر سیطره حزب دموکرات و همیشه به حساب کوشش میکنه که خودش رو وصل بکنه به حزب دموکرات که تو گویی واقعا از منافع طبقه کارگر حزب دموکرات دفاع می‌کنی، با سرپیچی از اونها اومدن و بچا اون جنبش بزرگ رو آغاز کردن که حالا عرض میکنم که همینطور که در میدان تحریر ممکنه به طور ظاهری با شکست روبرو بشه یا در اصل تو مدیسون ویسکانسین، ولی حرکت های دیگه وجود داره که ما اینها رو باید فرضاً در خود جامعه امریکا همینطور که عرض کردم در این کنفرانسی که همین عزیزی که به من میگفت شرکت کرده بود هفته قبل، کارگرای رستوران ها از زجر دیده ترین بعد از کارگرای واقعا خانگی که در حقیقت کارای خونه رو میکنن و هیچ حقوقی نداشتن که به تازگی مقدار حقوق گرفتن، کارگرای رستوران اگر حداقل دستمزد نزدیک به 7 دلار یا 6 دلار خورده ایه اونا 2 تا 3 دلار در ساعت بهشون میدن و فقط به تیپ یعنی به اصطلاح عرشبت که انعام در حقیقت مشتری ها فقط از طریق انعامه که پولشونه در میارن کارگرای رستوران ها و واقعا از رنج کشیده ترین کارگرای رستوران امریکا. اینا جز AFL-CIO نیستن ولی فرضاً من نمیدونستم که تشکیلات عظیمی واقعا دارن و چطور به حرکت در اومدن. دلیلش هم خیلی واضحه، سندیکاهای کارگری امریکا از قدیم همینطور که بارها به عزیزان عرض کردم از زمان ساموئل گومپر که در حقیقت رهبر AFL بود و بعد CIO در دهه 1950 به این پیوست که مثلا یه مقدار رادیکال تر بوده، مال مردای سفید پوست امریکایی بوده، نه زنا راست داشتن، نه رنگین پوستا راست داشتن و خلاصه و واقعا نژاد پرستان بودن و دست راستی، به طوری که در زمانی که خود من در امریکا بودم در دهه 1960 که در حقیقت جورج مینی در رأس AFL-CIO بود، کاملا با دولت امریکا در حقیقت همکاری میکردن و یه بخش بین‌المللی داشتن که کاملا زیر نظر CIA کار میکرد، سندیکایی کار کرد. الان چرا تغییر کرده و این تغییرات رو ما در سطح جهانی میبینیم؟ اینا اون تغییراتیه که باید ما تغییرات تدریجی رو و کمی رو باید ببینیم که در چه زمانی حالا صحبتش رو خواهیم کرد به مرحله کیفی میرسه، یعنی تغییر کمی به کیفی که یکی از قوانین اصلی واقعا دیالکتیک هستش. یعنی در حقیقت با ورود زنان، یک که من چند جلسه قبل صحبتش کردم که چرا خود نظام سرمایه‌داری باعث این میشه که زنان وارد بازار کار بشن، فقط در امریکا نیست، در ایرانش رو عزیزان نگاه کن که با صحبتش رو کرد، طوفان آسا واقعا زنان وارد به کلی این چهره طبقه کارگر رو عوض میکنه، همینطور که در امریکا عوض کرده. در امریکا یکی زنان هم که از دهه 1970 به اجبار، البته یکی اینه که مزد و مزایای زنها پایین تر، بنابراین سرمایه دارا ترجیح میدن که بیان تو بازار کار، دوم از راه اجبار، برای اینکه یک نفر یا حتی دو نفر نمیتونه تأمین بکنه زندگی به سایه خانوار رو و در نتیجه به جای اینکه فقط مرد کار بکنه، زن هم وارد بازار کار میشه برای کمک هزینه به سایه خونه رو تأمین بکنه. ورود زنان یک، دو بر امریکا ورود در حقیقت کارگرای خارجی، کارگرای به ویژه لاتینوها که چهره واقعا طبقه کارگر و مبارزات کارگرها رو در امریکا از بنیان تغییر داده. همینطور که عزیزان اگر یادشون باشه، فکر میکنم در همین جا بود که من سال 2006 اول ماه مه 2006 که 1,000,000 نفر در درجه اول لاتینه ها اومدن تو خیابونای لس آنجلس، البته در شهرهای دیگه مثل شیکاگو، نیویورک و فینیکس، آریزونا و اینا هم بودن. بنابراین چهره در حقیقت اینا رو ما باید، این حرکت‌های تدریجی رو ما باید ببینیم که بفهمیم دنیا به کدام سو می‌رود، جهان به کدام سو می‌رود. و حالا می‌خوام من چند کلمه راجع به خود امریکا که چی داره می‌گذره و داستانش چیه. هر شاید که راجع به امریکا من به عزیزان پیشنهاد می‌کنم مصاحبه‌ای رو که برژینسکی با MSNBC داشته نگاه بکنم. من برای اولین بار دیدم که یکی از مهره‌های تئوریسین امریکایی هشدار به هیئت حاکمه امریکا میده. سیدنیو برژینسکی، عزیزان شاید بدونن، از خانواده‌های اشرافی لهستانی، از اون ضد کمونیست‌های سه آتشه وحشتناک که بعد از اینکه در واقع اصلاح انقلاب اکتبر خانوادهش از اونجا میان بیرون و بعدش هم که در حقیقت لهستان به اصطلاح سوسیالیستی میشه، خب همه اینا فرار میکنن و میان و به طور کامل در خدمت هیئت حاکمه امریکا قرار میگیره و عزیزان میدونن که برژینسکی در حقیقت بعدش تبدیل به یکی از تئوریسین‌های در زمان کارتر، اون ترایلترال کمیتی یا کمیته سه جانبه رو جز تئوریسین‌هاش بود که در حقیقت برای جمع و جور کردن به اصطلاح و پیوند دادن ژاپن، اروپا و امریکا در زمان کارتر تشکیل شد، کمیته سه جانبه بهش میگفتند، ترایلترال کمیشن یا کمیسیون سه جانبه در حقیقت. این یکی از تئوریسین، ولی به هر حال همیشه و به اصطلاح طراح این بوده که چطور شوروی و اروپای شرقی رو از هم فرو بپاشه و در این زمانه عجیب کار کرد. برای اولین بار من دیدم که برژینسکی داره به هیئت حاکمه امریکا هشدار میده در این مصاحبه‌ای که هر شب که اسم به اصطلاح برنامه‌اش مورنینگ جو، هر شب که در MSNBC که یکی از تلویزیون‌ها و برنامه‌های معروف امریکاست، یکی از عزیزان خوشبختانه برای من فرستاده بود. برژینسکی میگه که چرا دلیل ثبات جهان، اینا موقعی که صحبت از ثبات و صلح میکنن، منظورشون ما میدونیم چیه. پکس امریکانا بهش میگن. پکس یعنی پیس، حالا لغت یونانی پکس امریکانا یعنی صلح قبرستانی زیر سیطره به سلطه امریکا. همینطور که در قرن 19 و اوایل قرن 20 شما پکس بریتانیکا داشتید، یعنی سیطره کامل امپراتوری انگلیس بر جهان. و الان ما میدونیم قرن 20 که به قول به اصطلاح بنیانگذار مجله تایم در حقیقت قرن امریکا اسمشو گذاشت، یعنی پکس امریکانا، و میخواستن که قرن 21 هم قرن امریکا باشه که این از دستشون رفته. حالا میبینیم که چرا از دستشون رفته. ولی به هر حال ثبات بعد از جنگ دوم جهانی رو ابتدا توضیح میده که امریکا در اوج شکوفایی اقتصادیش بود. نمیگه چرا، برای اینکه توان اینو نداره که بگه چرا شکوفایی اقتصادی بعد از جنگ دوم جهانی. اروپا کاملا در حال شکوفایی و در حال اتحاد با هم بود، به طرف اتحاد اروپایی می رفت. تمام این کشورها که بعداً ما می دونیم که به اتحادیه اروپا تبدیل شد. ژاپن چهار نعله و با رشد 9 و 10% در سال پیش می رفت و تمام اینها واقعاً بعد از جنگ دوم جهانی باعث ثبات، یعنی در حقیقت منظورشون این که در زمان جنگ سرد درسته در یک طرف شوروی بود، ولی بقیه جهان واقعا زیر سیطره کامل و تسلط کامل امریکا بود. و بعد میگه که چرا الان جهان دچار تلاطم شده. اینا رو با فصاحت هرچه تمامتر در حقیقت بدون اینکه بره به ریشه های قضایا توضیح میده که چطور امریکا اقتصادش در حال بحران و رکوده، اروپا نه تنها در حال بحران اقتصادیه بلکه اتحادش به کلی داره از هم فرو میپاشه که تردیدی وجود نداره واقعا میشه از حالا پیشبینی کرد که کشورهایی مثل یونان، مثل اسپانیا، پرتغال و ایرلند اینها نمیتونن توی در حقیقت اتحادیه اروپا بمونن، برای اینکه وضعیت اقتصادشون طوریه که از هم فرو خواهند پاشید. اینا اگر به اصلاح بمونن مجبورن بیرون بیان و مجبورن در حقیقت تمام در حقیقت وامهاشون رو null and void اعلام بکنن، یعنی کن لم یکن و در حقیقت به اصلاح در حقیقت پس ندن این قرضهای وحشتناکی رو که به حساب بانکهای هم اروپایی و هم امریکایی دارن. در نتیجه و بعدش میگه که ژاپن در چه وضعیتیه؟ در یک بحران عمیق. عزیزان اخبار ژاپن رو باید دنبال بکنن. همین امروز نخست وزیر ژاپن اعلام کرد که جمع و جور کردن این 6 تا رآکتور و سر و سامان دادن به این آلودگی مواد رادیواکتیو دهه ها طول خواهد کشید. و عزیزان من عرض کردم که اینا صداشو در نمیارن که این فاجعه اتمی در ژاپن چه عواقبی برای هم مردم ژاپن در درجه اول، هم همسایگانش در درجه دوم و به تمام جهان داره. و اینا به اقیانوس‌ها و آب اقیانوس‌ها چه کار دارن میکنن و فقط اینا از چرنوبیل صحبت میکنن، مسئله ژاپن رو در سکوت گذاشتن. بنابراین به قول آقای کیسینجر خود امریکا در چنین وضعیتیه، اروپا در یک چنین بحرانیه و ژاپن که اینا سه تا پایه اصلی همون در حقیقت ترایلترال کمیشن یا کمیسیون سه جانبه بودن که در حقیقت در برابر شوروی قطع علم کرده بودن و در حقیقت خودشون رو یک چه بزن به اصطلاح جهان. و اقتصاد واقعا در دهه 60 و 70 در حال شکوفایی بود. حالا توضیح نمیده که چرا از دهه 70 وارد یک دورانی میشیم که در حقیقت بحران دوباره بعد از جنگ دوم جهانی آغاز میشه و تمهیداتی نظام سرمایه‌داری میچینه به کمک روی کار اومدن ریگان در امریکا و مارگارت تچر در انگلیس برای سر و سامان دادن به این، و راهی رو که انتخاب میکنن هر دوشون هم در انگلیس و هم در امریکا یک جنگ تمام عیار علیه طبقه کارگره. در نتیجه نمیتونه که به روشه این قضایا بره، ولی اعلام خطر میکنه. میخواستم این را عرض بکنم که به دنبال همون نقل قولی که از نام آوردن، ما باید این تحولات رو الان مثلا امریکا به ظاهر به نظر میاد که سازمان ملل رو به طور کامل زیر سیطره خودش آورده. عزیزان ببینن که بانکیمون و اون آقای اون که مال انرژی اتمیه، در حقیقت رئیس انرژی اتمی که یه ژاپنیه، و آقای بانکیمون که مال کره جنوبیه، نوکرای سرسپرده و واقعا مستخدمای دولت امریکا. امریکا تونسته اروپا رو واقعا به طور کامل زیر سیطره خودش بیاره. عزیزان همین در آغاز جنگ به اصطلاح موقعی که امریکا به عراق حمله کرد، دولت فرانسه ببینید، همون آقای عرشبت که اونایی که بر سر کار بودن در اون زمان چطور در برابر امریکا ایستادن، و الان سارکوزی چطور یه نوکر سرسپرده امریکاست. به همین ترتیب آلمان، دولت اون موقع سوسیال دموکرات در سر کار بود و علیه به اصطلاح چیست قد علم کرد علیه حمله امریکا به عراق، در حالی که الان اروپا رو به طور کامل امریکا زیر سیطره‌اش آورده. تا حد زیادی آقای مدودف مال فشار روسیه رو به همین ترتیب. ترکیه که یه مقدار به اصطلاح سرکشی می‌کرد و در برابر شیمون پرز ایستاد و اون ماوی مروره رو می‌خواست به ارتشات به غزه بفرسته و خلاصه یه مقدار لگدندازی شروع کرده بود. کاملا الان عزیزان میدونن بعد از این اتفاقاتی که در لیبی و سوریه اتفاق افتاده، ترکیه به طور کامل زیر سیطره امریکا اومده و الان دوباره وارد مذاکره با چیز شده که اختلافاتش رو با اسرائیل حل بکنه و کاملا در برابر هم سوریه و هم به اصطلاح چیز، یعنی زیر سیطره کامل در حقیقت امریکا. همه اینها درست و اینها موفق شدن که طبقه کارگر رو هم سر جاش بنشونن و فرزند در خود مدیسون ویسکانسین که این همه یک تظاهرات بزرگ و یک حرکت بزرگ بود، تونست آقای ارتباطی واکر که به استاندار اونجا هستش ساکتش بکنه، قوانین رو بگذرونه از مجلس و همه اینها. و در یونان هم همینطور، آقای پاپاندرو تونست دو تا قانون در حقیقت از مجلس بگذرونه و براش این همه تظاهراتی که در یونان شده بود براش اصلا مطرح نیست. همه اینها درست و به ظاهر، و ما فکر میکنیم که واقعا ممکنه تمام این جنبش ها هم در تونس، هم در لیبی، هم در سوریه، همه اینا با شکست روبرو شده و اینها. ولی ما حاصل این چیه؟ عزیزان ما جنگ هایی داریم که بهش میگن پایریک وار، یعنی یک کسی میتونه در یه نبردی پیروز بشه ولی خودش هم از بین میره، یعنی خودش هم میسوزه به همراه این پیروزی، یعنی بهای این پیروزی اینقدر سنگینه که خودش هم نابود میشه. بنابراین واقعا نظام سرمایه‌داری به یک چنین سوی داره میره. حالا من میخواستم وارد انگلیس بشم و ببینم که چطور این جوامع موقعی که دچار یک چنین بحران اقتصادی میشن، بحرانهای اخلاقی، اجتماعی و تباهی سرتاپای واقعا جامعه رو میگیره. عزیزان اخبار انگلیس رو دنبال بکنن و آنچه که بر سر ارتباط دولت انگلیس و آقای کامرون و رابطه تنگاتنگش با روپرت مرداخ و امپراتوری روپرت مرداخ صورت گرفته در عرض همین چند روز، که حالا اخبارش مفصل به اصطلاح هم در گاردین هم در نیویورک تایمز همه اینا منعکس شده. امیدوارم عزیزان دنبال بکنن که چطور همین آقای کامرون و در حقیقت کل دولت انگلیس و آقای تونی بلر مال به حساب حزب کارگر جزء سرسپرده های واقعا آقای روپرت مرداخ و امپراتوری به اصطلاح بهش میگن نیوز کورپوریشن که مرکز اصلیش البته در نیویورک، عزیزان باید ببینن که به حساب ساختمان های پرعظمته. و ببینید چطور پلیس انگلیس که خود من همیشه میگفتم که پلیس انگلیس مثلا هفت‌تیر نداره و مثلا چه پلیس خوبیه، چطور همکاری کرده برای کنترل تلفن‌های صدها و هزاران نفر، برای وارد شدن در زندگی خصوصی افراد، و چطور اینها با کنترل تلفن‌های همین صدها یا هزار نفر برای درآوردن لجن و کثافت از درون زندگی خانواده ها و اسرار درونی خانواده ها، برای اینکه روزنامه‌ای که روزنامه‌شون که اسمش هست ارتباط News of the World یه روزنامه‌ای که 168 سال عمر داشته و آقای روپرت مرداخ اومده به اصطلاح چنگ انداخته روش و الان به چه لجن و کثافتی بهش تبدیل شده. کسی که این روزنامه رو سردبیرش بوده سخنگوی اصلی آقای کامران بوده، یعنی ارتباط نزدیک و تنگاتنگ یک آدم تا مغز استخوان فاسدی مثل روپرت مرداخ که یه صهیونیست واقعا همه مردم در امریکا میشناسنش، در این که در خود امریکا هم تلویزیون فاکس رو داره، هم نیویورک پست رو داره، هم عرشبت که نیویورک سان رو داره، تمام سیطره کامل داره به حساب بر دسته های ارتباط جمعی به حساب امریکا. و اخیران هم میدونید که چند سال پیش 2005 بود من فکر کنم یا 2007 که وال استریت جورنال رو که یک زمانی واقعا جز روزنامه های معتبر امریکا بود مال خانواده بنکرافت، خریدش این رو به مبلغ 5 یا 6 میلیارد دلار و تبدیل به چه لجنی کرده این روزنامه رو. و بعد الان اخبار نشون میده که دولت انگلیس چطور سرتاپاش دسته آغشته به فساد، هم فساد مالی هم فساد اخلاقی و غیره و غیره است. عزیزان این رو میخوام عرض بکنم، موقعی که یه سیستمی از دوران شکوفاییش در حقیقت تموم میشه و به طرف افول میره، چطور تباهی فقط جنبه اقتصادی نداره، جنبه اجتماعی داره، جنبه اخلاقی داره، جنبه سیاسی داره، که چطور در حقیقت فرزن آقای روپرت مرداخ الان من فکر میکنم که قدرتمندترین فرد هم در امریکا و هم در انگلیس و هم در کانادا و هم در استرالیا است، برای اینکه اصلش استرالیایی ما میدونید که به اصطلاح در حدود 20 یا 25 سال پیش اومد و خودش رو به اصطلاح در اومد به امریکا و یکی پس از دیگری تلویزیون‌ها، رادیوها، روزنامه‌ها، مجلات، بنیادهای به اصطلاح انتشاراتی همه اینها رو می‌خره و ما می‌دونیم که به اصطلاح چه صهیونیست دست‌راستی واقعا فاشیست و تا مغز استخوان فاسدیه. و اون وقت چطور دولت‌ها رو واقعا هم دولت انگلیس و هم دولت امریکا رو خریده و دولت کانادا و دولت استرالیا رو، یعنی مثلا کشورهای انگلوساکسون رو، البته نفوذش در اروپا و کشورهای اروپای شرقی و روسیه هم گسترش پیدا کرده، یعنی در سراسر جهان و در حقیقت تعیین میکنه که فرهنگ جامعه، اینان که تعیین میکنن فرهنگ جامعه به چه سوی داره میره. حالا من واقعا میخواستم به اصطلاح خاطرات خودم رو بعضیش رو برای عزیزان بگم که فرضاً خودم از دوران نوجوانی به طور کلی چی فکر میکردم راجع به این چیزا. حالا من بد نیست که برای بسیار تنبوی واقعاً معلم اولیه من به قول معروف مادر بزرگم، من چند بار به اصطلاح این رو اشاره کردم بهش که واقعاً از همون دوران در واقع بچگی و یا نوجوانی هم شاه و هم شیخ رو در حقیقت به چالش گرفت جلوی چشم من و اولین معلم من بوده که چطور هم شیخ رو که در خانواده ما و به اصطلاح چیز خودمون بود چطور تا مغز استخوانشون رو میشنا و هم شاه رو و حکومت شاه رو که چطور مسخره میکرد هر دوی این کار، و این درس بزرگی واقعا برای من بود. ولی یکی دیگه از معلمای من پدرم بود که میخوام این رو عرض بکنم که چطور مادر بزرگم واقعا چه معلم خوبی بود و انسان، و چطور روحیه مقاومت رو در ما به اصطلاح چیز می کرد و در واقع روحیه سرکشی و طغیان رو و مقاومت رو. و پدر من اون موقع در عوض چقدر تعریف می کرد از چرچیل، اینه که میاد در مجلس عوام این طور به اصطلاح چیز می کنه، یا مثلا دولت انگلیس چطور مهد دموکراسیه و همیشه میگفت تو مقایسه بکن به اصطلاح مجلس عوام انگلیس رو، البته اون مقایسه میکرد با حکومت رضاشاهی و محمد رضاشاهی که حق هم داشت، ولی تصویری برای من از انگلیس درست کرده بود که هیچ واقعا به اصطلاح این کشور مهد دموکراسی و اصلا ردخور هم نداره، که البته خود منم موقعی که اومدم به انگلیس تا دیدم که پلیسش مثلا مسلح نیست این واقعا برای من خیلی جالب بود که من خوب یادمه موقعی که من زیر بازجویی بودم و رئیس شبکه اهواز اومد گفت چته، من اتفاقا پلیس انگلیس رو براش مثال زدم که گفتمش مسئله من اینه که پلیس در انگلیس مسلح نیست، بنابراین یک کشور آزاده که همونجا میخواست به اصطلاح منو دوباره ببرن به اصطلاح زیر شکنجه و اینا. به هر حال یعنی واقعا این آدم رو تحت تأثیر قرار میداد. و یا دانمارک در نصف پدر من یه چیز دیگه برام میگفت که هیچ وقت این یادم نمیره، میگفت در سوئیس اصلا وزارت دادگستری وجود نداره، وزیر دادگستریشون یه پینه دوزه یا یه کفاشی که نشسته و سالی یک بار یا دو بار یه کسی میاد مراجعه میکنه یه مسئله حقوقی یا قضایی و فلان و فلان. و همچون تشریف فرزن از سوئیس پیش بسیار جلوی چشم من در دوران بچگی و یا دوران نوجوانی بسیار ترسیم کرده بود. حتی خود من فرزن برداشت که من از دانمارک داشتم. یکی سال 1968 که من رفتم به دانمارک و کشور زیبا، آزاد، پرتنعم و غیره و غیره، و بعدش هم فیلمی که عزیزان اگر یادشون بیاد هانس کریستین اندرسن که به اصطلاح یک شاعر دانمارکیه که فیلمی ازش درست کردن، اگر عزیزان دیده باشن، آرتیست معروف دنی کی توش بازی میکرد، که ما چقدر تحت تأثیر این فیلم و بازی دنی کی بودیم که به اصطلاح اشعار هانس کریستین اندرسن رو برای بچه ها توی این پارک های کوپنهاگ میخوند و از یه پارک به پارک دیگه میرفتن بقل اون فلواره های زیبای کوپنهاگ و امثال هم و امثال. این برداشت بودی که فرزن از دانمارک من داشت. حالا عزیزان به دانمارک نگاه کنن و نخست وزیرش آقای رسموسن که در حقیقت رئیس نتو هم هست، چه آدم فاشیستیه. میخوام این رو عرض بکنم که ما برداشت همون به طور کلی از غرب برداشت های دوران شکوفایی نظام سرمایه داری و واقعا اون دموکراسی فرمالی بوده که در این کشورها وجود داشته و هنوز بعضی از روشنفکرهای ما میخوان همونا رو به خورد ما بدن، یعنی موندن توی همون 70-80 سال پیش یا 60-70 سال پیش. این طور نیست. در حقیقت این نظام ها به طرف دیجنریشن و تباهی رفتن از هر جهت، نه تنها از نظر اقتصادی دوچاری بحرانن، از نظر سیاسی به طور کامل دوچاری بحران. به تمام این کشورها نگاه بکنن عزیزان، از امریکا گرفته تا انگلیس، هیچ کدوم از اینها واقعا نماینده مردم نیستن. اگر آمارگیری بشه همه آمارها نشون میده که درصد اونهایی که مشروعیت و مقبولیت این رهبران رو میپذیرن بسیار بسیار پایینه. از جمله همین آقای اوباما که مردم اینطور طوفان آسا رفتن پای صندوق های رد و بهش سعی دادن و ببینید چه چهره پلیدی از خودش واقعا نشون داد. یا تونی بلر که اومد و تمام حزب کارگر انگلیس رو نابودش کرد، همینطور که کلینتون و اوباما حزب دموکرات رو نابودش کرد. تمامه کار حزب دموکرات تمامه. حالا تا اینکه چه بسه حرکت دیگه آغاز بشه در اینجا ما نمیدونیم، ولی به هر حال اینا رو همه رو به طور در واقع میخواستم استفاده بکنم از این نامه این عزیزی که از ایران برای من نوشته بود که ببینید چه تغییرات تدریجی داره صورت میگیره و ما باید اینها رو دریابیم که چطور زمینه های مادی یک انقلاب جهانی واقعا داره به وجود میاد و مقاومت ارتجاع البته فوق العاده شدید، فوق العاده سخت، و برای همه که جهان واقعا در سر یه دوراهی سرنوشت‌ساز قرار داره که اگر مردم پیروز بشن به طرف یه جامعه انسانی خواهند برد جهان رو به طور کلی، و اگر پیروز نشن شک و تردیدی نمیشه داشت که به طرف بربریت بشه جهان و بشه جامعه انسانی و جامعه بشری میره. یعنی واقعا در سر این دوراهی سرنوشت‌ساز ما قرار گرفتیم. در نتیجه از امریکا و انگلیس که بگذاریم میریم به یونان که عزیزان هفته قبل من راجبش صحبت کردم. حالا غیر از اینه که اینا دچار چه بحران عظیمی هستن و چطور خون مردم واقعا یونان رو میخوان بمکن برای اینکه اصل و فرع وامهایی رو که از بانک‌های اروپایی و امریکایی گرفتن پس بدن، و واقعا هیچ وقتی به این همه تظاهرات و این همه مبارزات مردم یونان نذاشتن. و سرسپردگی دولت یونان را عزیزان نگاه بکنن که این فلوتیلا یا مجموعه بسان کشتی هایی که 10 تا بوده و قرار بوده که برن به خاک غزه و 10,000 نامه ای رو که به پشتیبانی از مردم زندانی واقعا غزه براشون ببرن و یک مقدار مواد غذایی یا مواد کشاورزی، مواد احتیاجات اولیه‌شون رو، چطور دولت یونان سرسپردگی کامل دولت اسرائیل و امریکا رو پذیرفته و جلوی این کشتی ها رو گرفته. و من اسم بردم که چه کسانی توی این کشتی ها هستن، چطور واقعا از زندگی خودشون گذشتن این انسان های بزرگ اومدن و اون وقت دولت سوسیالیست یونان به عنوان نوکر امریکا و اسرائیل برای اینکه وامشو بهش بدن چطور جلوی این کشتی ها رو گرفته. و عزیزان ببینن که خود دولت اسرائیل چه دولت واقعا ضد انسان و فاشیستیه که الان صدها نفر چون نداشتن به اصطلاح که این فلوتیلا حالا فلایتیلا، یعنی افراد به خاطر کمک به مردم فلسطین و به مردم غزه به ویژه که در محاصره هوایی و زمینی و دریاییه و واقعا 1.5 میلیون یا 1.6 میلیون انسان رو اسرائیل به عنوان یک دولت جنایتکار و ضد بشر اینا رو زندانی کرده در اونجا و به مرگ تدریجی واقعا اینا رو دوچار کرده، از طریق فلای یا به اصلا پرواز کردن و رفتن، صدها نفر رو دستگیر کرده توی همون به اصلا فرودگاه بن‌گوریون و اینها رو حالا میخواد بیرونشون بکنه که پا به زمین به اصلا سرزمین فلسطین و سرزمین به اصلا غزه نذارن. اینا نشاندهنده واقعا اینا میتونن پیروز بشن، به ظاهر قدرت دارن، به ظاهر میتونن سرکوب بکنن، به ظاهر میتونن جلوی به اصلا انسان‌هایی رو که میخوان برن و به مردم غزه کمک بکنن بگیرن، ولی واقعا اینا پیروز بشن امکان نداره. در مصر عزیزان میدونن که صحبتش رو کردیم، من باید راجع به مصر، لیبی، یمن، سوریه صحبت بکنیم و تا برسیم به کشور خودمون. در مصر عزیزان میدونن که دیروز با صدها هزار نفر، یعنی یک تظاهرات میلیونی واقعا در میدان تحریر بود که اگر عزیزان حالا روزنامه ها رو خونده باشند و یا دموکراسی ناو که خبرنگارش در خود میدان تحریر بود عزیزان نگاه بکنن و بارها من صحبتش رو کردم که درسته که حسنی مبارک برداشته شد بعد از 13 روز تظاهرات و کشته شدن نزدیک به 900 نفر و زخمی شدن هزاران نفر، حسنی مبارک برداشته شد، ولی کی به جاش اومده؟ محمد حسین طنطاوی که الان مردم خواهان برداشتنش هستن، برای اینکه هیچ کدوم واقعا از خواستهای مردم برآورده نشده. یعنی این انقلاب هدفشون اینه که به شکست کشیده بشه. عزیزان میدونن که در حدود 10 روز پیش هم آقای جان مکین و هم آقای جان کری اومدن به مصر، هم کمک میلیارد دلاری به مصر به اصطلاح قلبشون دادن و اولین جایی که رفتن بورس سهام قاهره بود، پیغام اصلی رو اونا دادن که در حقیقت چطور از همین شورای نظامی با تمام قوا دفاع خواهند کرد. و آقای طنطاوی کیه؟ قبلا صحبتشو کردم که در حقیقت سگ دست‌آموز پنتاگون اسمشو گذاشتن در خود به اسلام مصر. بنابراین ما میبینیم که امریکا و یارانش در صدد اینن که این انقلابات رو به طور کامل نابودشون بکنن، ولی آیا واقعا پیروز میشن؟ امکان نداره. مردم مصر به مبارزشون ادامه خواهند داد، مردم یمن به همینطور، مردم سوریه به همینطور، مردم عرصبت که مردم لیبی به همینطور و غیره و غیره، که در حقیقت سیاست یک با مدهوای امریکا در یک جا، یعنی تمام کشورهایی که سرسپردگی کاملش رو دارن کوشش میکنه که از هیئت حاکمه موجود در حقیقت دفاع بکنه، از عمان گرفته، امارات متحده عربی و عربستان گرفته، تا بحرین گرفته، تا یمن گرفته، تا مراکش، تا اردن، در مصر و در تونس حتی. از هیئت‌های حاکمه در حقیقت دفاع. اونهایی که یه مقدار سرکشی کردند و یا ممکنه سرکشی بکنن و تابعیت کامل امریکا رو نپذیرفتن، جنبشی علیهشون بوده، ولی امریکا با دخالت فعالش این جنبش ها رو هم در سوریه و هم در لیبی در حقیقت از بین برد، با در حقیقت بمباران های جنایتکارانه ای که زیر لوای دو تا لایحه 1971 و 73 سازمان ملل که به اصطلاح برای دفاع از جان غیر نظامیان اومدن، ولی الان ما میدونیم که هدفشون چیه. آقای بان کی مون هیچ صحبتشو نمیکنه، در حالی که اتحادیه اروپا، اتحادیه افریقا با تمام قوا علیه اینه و ما میدونیم که لیبی هم خودشو از این بهشان معرکه بیرون کشیده و اختلاف در درونش. یعنی در حقیقت اون جنبش اصیلی که در بنغازی و حتی در خود طرابلس و در محلات کارگری علیه حکومت قذافی شروع شده بود، با دخالتی که امریکا و ناتو کرد به کلی اونو از بین برد. و الان همینطور که عرض کردم، قذافی در بین بخش وسیع از مردم لیبی در حقیقت به عنوان نجات دهنده لیبی الان معرفی شده. همینطور بشار اسد. من خبر سوریه رو برای عزیزان بخونم. عزیزان، حالا سوریه رو که تمام رسا دستگاه های ارتباط جمعی فارسی زبان در حقیقت فقط اخبار سوریه رو و اینه که رسا چطور دولت سوریه سرکوب میکنه، هیچ راجب بحرین، راجب مصر، من در هیچ کدوم از اینا ندیدم. سوریه از نیویورک تایمز برای عزیزان میخونه. رابرت فورد، این مال 8 جولای یعنی مال دیروزه، رابرت فورد سفیر امریکا در سوریه روز پنجشنبه بی خبر به شهر حما رفت. حما رفت، عزیزان دقت بکنن، شهر حما، شهری که سال 2000 در حقیقت حافظ اسد در اونجا کشتار کرده و مردم اونجا فوق العاده ناراضی‌اند و سنی هم در خلاف به صحیح اتحاجمه سوریه که علوی ها هستند. سفیر امریکا با وجود آنچه میدونه که دولت سوریه نمیخواد که به صحیح امریکا اینطور دخالت بکنه، بدون اجازه دولت سوریه ور میداره و میره به شهر حما. آقای فورد قبلا نیز در شهر جسر و شغور که میدونیم در اونجا هم اتفاقات زیادی افتاد علیه دولت سوریه، قبلا به اونجا هم رفته بوده، در شمال سوریه شرکت کرده بود، یعنی در اصلا تظاهرات اونجا هم شرکت کرده بود. او اعلام داشت که پشتیبانی عمیق خود را از مردم سوریه ابراز می‌دارد. کاش واقعا فرزند سفیر امریکا در یمن می‌آمد و به همین شهر چادرنشین در اطراف دانشگاه صنعا می‌پیوست. چقدر جالب بود. عزیزان اخبار یمن رو بخونن و ببینن که تمام گردانندگان در حقیقت مبارزات در یمن و جنبش دموکراتیکش به شدت از امریکا در حقیقت به اصطلاح انتقاد دارن، برای اینکه کوچکترین به اصطلاح حمایتی از جنبش مردم نکرد و فقط طرف عبدالله صالح به هیئت حاکمه یمن بگیره. در بحرین، کاش سفیر امریکا در بحرین می اومد و در میدان مروارید به مردم می پیوست. چطوره که در سوریه میاد می پیونده، ولی در یمن و در بحرین نمیره به پیونده، برای اینکه سیاست یک بام و دو هوا داره و در هر دو جا در حقیقت درصد از بین بردن جنبش هستش. در یکیش با سرکوب خود جنبش، در یکی دیگرش با حمایت از اونهایی که بشا علیه در حقیقت حکومت دارند شورش میکنن یا شورشیان. آقای فورد همچنین به یک بیمارستان رفته و از زخمی‌های تظاهر کننده عیادت کرد. آقای فورد قرار است تا روز جمعه در شهر حما توقف کند، که در حقیقت به این ترتیب ما می‌دونیم که دیروز که جمعه باشه در حما چیز زیادی صورت نگرفت، به خاطر اینکه موقعی که دولت امریکا اینطور دخالت بکنه در حقیقت مساویش با از بین بردن جنبش. بنابراین ملاحظه می‌کنیم که اینا تمام کوششیشون رو می کنن که در تمام این کشورها جنبش ها رو به هر شکلی که شده بهش ضربه بزنن، ولی به نظر من در هیچ کدوم از اینها موفق نخواهند شد. بنابراین من فکر میکنم که برای اخبار جهان عزیزان من میخواستم که یک سلسله کتاب بهتره که کتابها رو به عزیزان نشون بدم که اگر ما بخوایم به اوضاع جهان و حتی من غیر مستقیم به اوضاع کشور خودمون پی ببریم باید به ریشه این قضایا بریم و در نتیجه میخواستم یک سلسله کتاب به عزیزان معرفی بکنم. سریع ازش میگذرم و میرم روی مسئله ایران. راسخ جان اگه بتونی اونها رو نشون بده. برای اینکه بفهمیم این بحران اخیر در امریکا بویشه ریشه هاش چیه، من قبلا 5 کتاب به عزیزان معرفی کردم که هر 5 اینها رو پال سویزی و هری مکداف از دهه 1960 دنبال کردن که در اقتصاد امریکا چی داره میگذره. و من دلم میخواد دوباره لیست این کتاب ها رو به عزیزان معرفی بکنم. امیدوارم که اگه کاغذ قلم دارن من یه مقدار یواشتر میگم که عزیزان بتونن یادداشت بکنن. اولینش هست The Dynamics of U.S. Capitalism که این در حقیقت 1965 اولین چاپش بیرون اومد ولی بعد از اون 7-8 چاپ دیگه شده. کتاب بسیار پر اهمیته که دنبال میکنه از نظر در حقیقت این دنباله کتاب Monopoly Capital مال که سویزی و عرصبت که پول باران با هم نوشتن، این دنباله اونه که در حقیقت تئوری اصلیش در 2 کتاب پال سویزی هستش. یکی عرصبت که The Dynamic of Capitalist Production هستش، فکر میکنم کتابی که 1942 بیرون اومد از پال سویزی، این به دنبالشه. دومیش هست The End of Prosperity که 1973 و برای اولین بار سویزی تشخیص میده که دوران شکوفایی اقتصاد امریکا به پایان رسیده. 1973 The End of Prosperity یا پایان تنعم اولیش هستش دینامیت سرمایه‌داری امریکا، دومی هست پایان دوران تنعم، سومی هست The Deepening Crisis of U.S. Capitalism 1977 بیرون اومده، یا عمق‌گیری بحران سرمایه‌داری امریکا 1977. چهارمی واقعا خوندن داره Stagnation and Financial Explosion. عزیزان دقت بکنن که الان چقدر مقاله بیرون اومده راجع به اینه که مالی شدن یا فینانشلایز شدن و این انفجار در حقیقت مالی داستانش چیه. 1982 سویزی و مگدا راجع به این قضیه هشدار دادن که این اقتصاد از یک اقتصاد تولید کننده و صنعتی داره تبدیل به یک اقتصاد مالی میشه، فینانشل اکسپلوژن یا انفجار مالی داره صورت میگیره. 82 تا الان در حدود 30 سال پیش این مسئله رو مطرح کرد و بالاخره به این irreversible crisis که 1988 نوشتن، یعنی که irreversible crisis یعنی این از اون توبویری ها نیست، این بحران غیر قابل برگشته، یعنی در حقیقت این بحرانیه که ادامه پیدا خواهد کرد. راسخ جان حالا برو روی 2 کتاب میخواستم، 2 کتاب دیگه میخواستم معرفی بکنم که اینا دیگه جدیده، مال همین تازه بیرون اومده. یکی هست دت یا قرض یا وام در 500 سال اخیر یا در 5000 سال اخیر، من فکر میکنم این 3 نقطه داره که اصلا مسئله وام از 5000 سال پیش تا به الان داستانش چیه و چطور یک تصمیم مقاله هستش برای انتقال ثروت و یا پول از پایین به بالایی ها. در حقیقت خود وام به ویژه وام دولت، وام دولت وسیله و یا تصمیم نقالی برای انتقال ثروت از طبقات پایین و کارگرا و زحمتکشا به بالایی ها. دومیش هست meltdown یعنی ذوب شدن در حقیقت اقتصاد یا بازار مالی که پال میسن این رو نوشته. مرسی راشق جان. این یک سلسله کتابه، ولی لازم میبینم که چند تا کتاب دیگه هم به عزیزان معرفی بکنم که اینا رو باز قبلا من معرفی کردم. یکی هستش Four Lectures on Marxism مال پال سویزیه باز هم، که اینا چهار تا سخنرانی در ژاپن 1979 ایراد کرده سویزی. کتاب مختصر، عزیزان میبینن کتاب نازکیه، ولی فوق العاده جالب و مقاله اولش یه کمی پیچیده است در اینکه راجع به ماتریالیسم تاریخی و ماتریالیسم دیالکتیک صحبت میکنه، ولی بقیهش اوضاع اقتصادی جهان رو باز میکنه. هرچند که چون من صحبت کردم قبلا راجع به مذهب و اینه که چرا بعضیا به اصطلاح موضع ضد مذهبی میگیرن، در برنامه سه‌شنبه‌ام دوباره میخوام این کتاب رو به عزیزان معرفی بکنم که تمام نوشته های مارکس و انگلس راجع به مذهب در این کتابه که چاپ در حقیقت شوکن در به اصطلاح در این در نیویورک چاپ شده. ولی اینا مجموعه به اصطلاح دیدگاه های مارکس و انگلس هست راجع به مذهب. اگه عزیزان میخوان بخونن که ببینن به اصطلاح چاپ ایران به ویژه و بخش وسیعی از چاپ ها راجع به دیدگاه مارکس راجع به مذهب چطور در اشتباه هم. البته اگر خواسته باشن عزیزان کتاب درباره دو تا مقاله که من ترجمه کردم، یکی درباره مسئله یهود و یکی گانی در نقد فلسفه حق هگل، عرصبت که مقدمه، این سراح دو تا مقاله فوق العاده پر اهمیت از مارکس هستن که باز راجع به مذهب راجبشون صحبت میشه. میخواستم در ضمن یه رمان به عزیزان که به تازگی در ایران چاپ شده، چون ما میدونیم رمان در ایران یا به رمان کم به اصلاح چیز بویژه اونهایی که واقعا به مسائل کارگری میپردازن. خانم دکتر اکرم پدرامنیا کتابی رو نوشتن نفیر کبیر که واقعا البته چند صفحه اولش ممکنه یه کمی مشکل باشه، خود من مجبور شدم به فرهنگ لغت عمید مراجعه بکنم چند بار، ولی بعداً توضیح میده خانم دکتر پدرامنیا راجع به قالیبافای در حقیقت اطراف کبیره و به ویژه دختران زحمتکش افغانی و یا از تبار افغان افغانی ایرانی که در چه شرایطی زندگی میکنن در حقیقت دهات و شهرک های اطراف کبیر، و واقعا رمان خوندنیه. میخواستم این رو به عزیزانم معرفی کرده باشم، نفیر کبیر که نشر عرشبت که حالا عرض میکنم به عزیزان عرشبت که نشر قطره این رو چاپ کرد. حالا که کتاب داریم معرفی میکنیم، آخرین شماره مانتی ریویو هم به عزیزان میخواستم که مال ماه جولای آگست هستش، راجع به سیستم آموزشی در امریکاست که چطور دارن نابودش میکنند. نمیشه راجع به همه اینا واقعا صحبت کرد، ولی باید بریم، وقت داره به سرعت میگذره، بریم بر سر مسائل ایران. در شبت که اول من اخبار ایران رو برای عزیزان به طور به حساب مختصر، به همه اخبار که نمیرسیم، یکی مسئله ملاقات مادر زهرا رهنورد با دختر و دامادشه و خبر از لاغر شدن و رنج پریدگی اون دو میده که هشدار بزرگیه. واقعا این رژیم ضد بشر این چهار تا انسان رو، آقای کروبی و همسرش زهرا کروبی، آقای موسوی و همسرش زهرا رهنورد رو، اینا در حرس یا حبس خانگی، در حقیقت آدم ربایی، به طوری که در واقع مادر خانم بسار مادر زهرا رهنورد میگه که این یک آدم ربایی، معلوم نیست در چه شرایطی اینا دارن زندگی میکنن و چطور زندگیشون میتونه در خطر باشه. تمام مجامع بین المللی و ملت ما واقعا در برابر این جنایت و تمام جنایتی که علیه واقعا تمام زندانی های سیاسی در ایران در انجام میشه باید قطع علم بکنن. عرشبت که انتقاد شدید آیت الله دستوری از سکوت علما، وای به حال علمایی که در مقابل این تخلف از شرع و قانون سکوت می کنند. آیت الله دستوری با استفاده از سکوت اعضای مجلس خبرگان علما و بزرگان در قبال ظلم‌های حاکمیت گفت چرا علمای اعلام و مراجع اعظم در مقابل این همه خلاف شرع و قانون سکوت می‌کنند؟ مگر این افراد مؤمن و متدینی که در زندان هستند غیر از عمل به دستورات قرآن و سنت که چکیده‌اش در قانون اساسی است چیز دیگری می‌خواهند؟ مگر این دو بزرگوار جناب آقای میرحسین موسوی و حجت الاسلام و المسکروبی چه گناهی کردند؟ عزیزان دقت بکنند که این علمای اعلام و مراجع اعظام در کجا قرار دارند و چطور ملت ما چهره واقعی اینها رو، یعنی اکثریت بزرگشون رو، به جز اون اقلیتی که در برابر این رژیم ایستادن. خبر دیگه البته تشدید به اصطلاح تضادیه که بین جناح احمدی نژاد و در حقیقت اصولگرایان و بیت ولایت وجود داره که به اصطلاح داره تشدید میشه. عزیزان میدونن که فرزان در دو مورد که هم میخوان کلاس ها رو تک جنسیتی بکنن، همین که میخوان تعداد زیادی از استادا رو بیرون بکنن. حالا احمدی نژاد در برابر این قضیه ایستاده. هر شبه که یعنی به اصطلاح هارت و پورت به اصطلاح ترقی خواهی داره از خودش نشون میده، ولی عزیزان میدونن که به اصطلاح این تضادها در بالا داره تشدید میشه و همه اینها به نفع جنبشه، ولی جنبش از طرف دیگه در معرض خطر. و میخواستم بقیه این وقت رو صرف این قضیه بکنم که در حقیقت با جریاناتی که پیش اومده و آقای خاتمی در حقیقت آغازش کرده میتونه جنبش در معرض خطر قرار بگیره. من موضع خودم رو راجع به این صحبت‌های آقای خاتمی و اتفاقاتی که بعدش افتاده در چند جلسه قبل عرض کردم و بعد از اون ما میدونیم که آقای مجتبی واحدی و بعضی های دیگه و نسل جوان واقعا قد علم کردن در برابر این قضیه و در نتیجه تا حدی بعضی از اینها یه مقدار عقب نشینی کردن، ولی بعضی های دیگه از این هم فراتر رفتن و به طور علنی و آشکار به جنبش سبز خودشون را از جنبش سبز کنار کشیدن و مورد حمله قرار دادن جنبش رو. و در نتیجه ما باید ببینیم که این یکی از اون چیزهایی که جنبش رو میتونه در معرض خطر قرار بده و در نتیجه احتیاج و این احتیاج به یه بحث فوق العاده ظریف داره. در حقیقت این دیگه مسئله بسیار ظریفیه. در نتیجه من میخواستم از دو تا نوشته که در حقیقت هر دوش از ایرانه، در واقع از سه تا نوشته، نقل قولهایی بکنم و بعد نظر خودم رو برای عزیزان عرض بکنم. من قول دادم که یکی از نامه ها که به شدت به اصطلاح به موضع گیری من در حقیقت انتقاد کرده و نوشته که مواضع شما درباره اصلاح طلبان حکومتی توی پرانتز خاتمی رفسنجانی و اصلاح طلبان واقعی صحیح نیست. اصلاح طلب حکومتی نداری. نمیتوان هاشمی و خاتمی را با جنتی و مصباح در یک صف قرار داد. تو گویی که ما اینها را در یک صف قرار دادیم. اینها را در یک صف قرار ندادیم. حالا عرض میکنم که بحث ما و یا بحث اون اکثریت عظیمی به نظر من از ملت ما که در برابر این میزه ایری هایی شدن، بحثشون اصولا چیه؟ هیچ وقت نه هاشمی رو نه خاتمی رو با مصباح یزدی ها و جنتی ها در یک صف قرار ندادن. بعدش یه چیز دیگه ای رو مطرح میکنه که میگه که اصلاح طلب کسیست که طالب اجرای قانون اساسی است و این قانون با اصل ولایت مطلقه متضاد است. حالا اگر کسی مثل شاپور بختیار بگوید یک واتیکان برای اینها در قم مستقر شود، یا کسی که ولایت فقیه را یک ارگان نظارتی می‌داند، یا حتی کسی که فکر می‌کند ولایت فقیه باید جمعی و شورایی و انتخاباتی، همه اینها با مصباح و جنتی با مصباح یزدی جنتی فرق میکنند و یک انسان سیاسی مثل شما نباید مرز اصلاح طلبان را مخدوش کند و جمع وسیع از مردم یعنی پیروان هاشمی و خاتمی رو و امثال آنها رو به سادگی به صف ارتجاع نسبت بدهد. همه اینها احتیاج تک اینها احتیاج به یه بحث داره که آیا واقعا ما اینها رو به صف ارتجاع نسبت دادیم؟ آیا ما اینها رو با مصباح یزدی و جنتی یکی گرفتیم؟ هیچ وجه اینطور نیست. بحث اصلا چیز دیگه ایه. منتها به نظر من و قبلا هم من صحبت کردم این عزیز اعتقاد به این داره که امکان پیاده کردن ولایت فقیه نظارتی در ایران وجود داره، که خود منم یه موقعی واقعا دچار این تلخم بودم. قبلا من راجع به این قضیه صحبت کردم که شما اصلاح طلبا واقعا یک بخششون اعتقاد به نوعی سلطنت مشروطه دارن، یعنی در حقیقت میخوان همین طور که فرزند در زمان دکتر مصدق صحبت از این بود که شاه باید سلطنت کند و نه حکومت، فکر میکنن که واقعا در ایران و یا در سیستم جمهوری اسلامی امکان این هست که خامنه ای سلطنت رو کنار بذاره، حکومت رو کنار بذاره و فقط سلطنت بکنه. همینطور که در ابتدا خیلی ها فکر میکردن که خود خمینی واقعا بره قم و به اصطلاح در حقیقت فقط به عنوان مشاور اونجا باشه و یک رهبر معنوی باشه و نه اینکه حکومت بکنه واقعا. و ما میدونیم که از قم برگشت و آغاز به حکومت و دخالت فعال در ریزترین مسائل کرد، همینطور که الانش همینطوره، یعنی حکم حکومتی صادر میکنن. آیا واقعا در ایران امکان وجود یک سلطنت مشروطه همینطور که عرض کردم مثل سوئد، مثل هلند، مثل بلژیک و یا حتی مثل اسپانیا وجود داره؟ امکانش وجود نداره. بعضی از عزیزان از من سوال کرده بودن که آیا این حکم رو به طور مطلق میتونی به اصلاح چیزش بکنی؟ به طور مطلق اگه نباشه، ولی امکانش نزدیک به صفره واقعا. عزیزان میدونن فقط در افغانستان بود که ظاهرشاه رو فرستادن و واقعا مدت زیادی عمر نکرد و به اصطلاح آره در اونجا به اصطلاح برای ساکت کردن مردم یا مشروعیت بخشیدن به حکومت کارزای حسای مدتی ظاهرشاه رو، ولی در جاهای دیگه امکانش واقعا وجود نداره. به طور کلی در کشورهای عقب افتاده و کشورهای جهان سوم هنوز به اون درجه نرسیدن که شاه فقط بخواد سلطنت بکنه و حاضر نیستن که واقعا سلطنت بکنه. به همین دلیل هم هست که فرزند بسیار از کشورهای اروپای شرقی ما میدونیم ولی عهدهاشون و غیره و غیره هستن و دارن ترشه میزنن در روم یا در لندن یا در نیویورک، ولی هیچ کدوم از اینا واقعا سلطنت نتونست برگرده به کشورهای اروپای شرقی با اینکه کوشش کردن سلطنت طلبای اونجا. بنابراین این یک توهم واقعا به نظر من که این دوست ارجمند دارن که به اصطلاح فکر میکنه که واقعا ولایت فقیه میتونه سر جاش بمونه ولی ولایت فقیه نظارتی باشه، یا مثلا خامنه ای تن به این بده که یک مجمعی تشکیل بشه و به اصطلاح از به اصطلاح در حقیقت ولایت تبدیل به یه چیز جمعی بشه. اینا تن به این چیزا نمیدن. بعدش البته به اصطلاح یه مقدار حمله میکنه، میگه که خارج نشینان که هزینه ای نمیدهند. اگر خاتمی از آشتی ملی صحبت میکند میداند بین صف مخالفین تندرو که حالا شاید منظورش فرزن موسوی و کروبی باشه و ارتجاع قشر بزرگی از مردم هستند که وضع موجود را نمیخواهند و ضمناً طالب پرداخت هزینه جانی و مالی زیادی هم نیستن. به نظر من چند تا اشکال من میبینم. یکی هم در ابتدای نامه و هم در اینجا صحبت از خارج نشینان میکنه که به اصطلاح خارج نشینان چیزی نمیفهمند یا به اصطلاح هزینهی نمیخوان بپردازند و غیره و غیره. به نظر من این نظر به طور کلی انسانی درست نیست از چند جهت. یک، بنابراین میبایست ما هم مثلا در ایران میموندیم و به دست اسدالله لاجوردی اعدام میشدیم. بودن کسانی از ایران واقعا به من نامه نوشتن، نمیخوام اسم ببرم، برای اینکه با اسم در حقیقت این نامه رو برای من نوشته بودن که تو راه علاجت اینه که برگردی ایران و اعدام بشی و محاکمه بشی. دقیقا همینو برای من در نامه نوشته بودن. یعنی در حقیقت یک چنین چیزیه، یعنی ما به اصطلاح اثر یا به اصطلاح چیزی به خاطر رفاه، آسایش و غیره و غیره اومدیم به خارج و شدیم خارج نشین. این یک. دو، ثابت شده که مسئله در ایران بودن و یا در خارج بودن لزوماً به این معنا نیست که اونهایی که در خارجن هیچی نمیفهمن از ایران، در حالی که ما فرضاً اونهایی که 30-40 سال در امریکا بودن، من میشناسم تعداد قابل توجهی از اینا رو که به اصطلاح هنوز نمیدونن در امریکا چی دارم یک سر. همین طور که در ایران ما میدونیم بودن کسانی که تا آخرین به اصطلاح روزهای قبل از انتخابات نظرشون این بود که کسی در انتخابات شرکت نمی کنه، یعنی جسمشون در ایرانه ولی نمیدونن که چی داره میگذره. و این دلیل نمیشه که به حساب خارج نشینان اینطور به اصطلاح حمله بشه. به نظر من این به اصطلاح نوعی مرعوب کردنه که برای اثبات به اصطلاح یک نظر شما مسئله خارج نشینی رو به اصطلاح مطرح بکنید. به نظر من روی این تقسیم بندی حکومتی و واقعی که اخیراً گرفته فکر بیشتری بکن. چه حالا در پاسخ به این عزیزان من دو تا نامه، یکی از هر دوش از ایران رو، این دو تا هم از ایران هستن، و بعد یه نامه ای رو که قبلا اینجا من مطرح کردم و بعدش نظر خودم رو عرض می کنم. همون نامه قبلی که در حقیقت یه مقدار قابل توجهی دیالکتیک به ما یاد میده، در ادامه نامش می‌نویسه که با توجه به اوضاع و شرایط ویژه حاکم بر کشور، فی‌الحال که موج آزادی خواهی و عدالت جویی، جنبش نوین و سبز مردم به لحاظ نمایش میدانی و خیابانی در وضعیت جذب قرار گرفته، به مقدار فروکش کرده، برخی از احزاب و شخصیت‌های کم تجربه و ناآگاه و به دور از واقعیت موجود تحت تأثیر مصاحبه‌های سوری و از روی ضعف که حاکمیت برای گرمی بازار نداشتش با افراد حقیر چون کواکبیان راه انداخته قرار گرفتند و بوق و کردان سر می‌دهند و با تحلیل‌های من درآوردی سیزم و آتشکده رو به خاموشی ارتجاع می‌ریزم و هیچ وقت از خود نمی‌پرسم چه عملی سبب شده که اینک شرایط و وضعیت حکومت به لحاظ اقتصادی، مشروعیت سیاسی، مشروعیت دینی، مشروعیت بین المللی، پشتوانه مردمی و غیره نسبت به قبل از انتخابات 88 تا به این حد تنزل کرد. عزیزان دقت بکنن که در شرایطی که واقعا از هر جهت رژیم مشروعیت خودش رو از دست داده و دچار یک بحران عظیمه، شما در چنین وضعیتی که احتیاج به این هست که این رژیم چنان زیر فشار مردم و فشار بین المللی قرار بگیره که امتیاز بده و بدون اینکه کوچکترین امتیازی رو داده باشه شما یه مطر براش چیز بکنید. نظر من اینه که آقای خاتمی در این شرایط، ببینید چطور این اصلا کل این داستان رو ایشون آغاز کرد. اگر ظلمی شده است که شده هست، همه بیاییم عفو کنیم و به آینده نگاه کنیم، و اگر به نظام و رهبری ظلم شده است، به نفع آینده از اون چشم پوشی شود. طلب عفو مردمی که کشته دادن، زخمی دادن، بهشون تجاوز شده، باید از رهبر عذرخواهی بکنن به خاطر اینکه اومدن تو خیابون و تظاهرات کردن. به رهبر ظلم شده و ملت هم از ظلمی که بر او رفته است میگذرد. به نمایندگی از مردم میخواد که در حقیقت مردم هم از گناهان این جنایتکارا بگذرن. به نظر من این پشت کردن به مردمه، ضربه زدن به مردمه. بنابراین ما آقای خاتمی رو در یک صف مثل جنتی و خزعلی و یا مصباح یزدی و یا محمد یزدی نمیذاریم. ایشون فرق میکنه و مردم هم تفاوت، مردم به دقت هم خاشمی رو میشناسن، هم آقای خاتمی رو میشناسن و از طرف دیگه هم مصباح یزدی و هم یزدی و هم هر طرفی محمد یزدی و غیره رو میشناسن. همه اینها رو به دقت میشناسن. بنابراین ما اینها رو با هم یکی نمی کنیم. ولی به چه دلیله که در این شرایطی که واقعا رژیم در یک بحران عمیق فرو رفته و مردم انتظار اینو دارن که جامعه باز بشه و لااقل این رژیم اون چیزهایی رو که جنبش سبز خواهانش، یعنی کف خواستهای مردم، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی زندانیان سیاسی، انتخابات آزاد، در هیچ کدوم از اینها کوچکترین امتیازی نداره در چنین شرایط کسی بیاد و چنین امتیازی واقعا به هیئت حاکمه بده. آیا واقعا حالا غیر از جنبه انسانیش که به نظر من فوق العاده ضعیف و یا جنبه انسانی توش نیست، از نظر یه سیاست مدار چی؟ آیا خاتمی به نظر من سیاست مدار خوبی هم نیست؟ برای این که شرایط این رژیم طوری الان که واقعا باید این انتخابات تحریم بشه و واقعا دیگه از طریق صندوق رأی نمیشه مسائل مردم رو، مگر اینکه واقعا انتخابات، یعنی زندانیان سیاسی واقعا این شرایطی رو که جنبش سبز از رژیم میخواد ابتدا باید اینها چیز بشه و بعدش اون وقت ما فرضاً درسته از طریق مذاکره باید این حل بشه. ولی مذاکره در چه شرایطی؟ کسی که سیاست مدار درستی باشه در این شرایط نمیاد بسا وا بده، یعنی در حقیقت امتیاز بده، در حالی که دشمن هم باید یک سلسله امتیازاتی رو داده باشه. یعنی از نظر سیاسی و خود بازی سیاسی، حالا غیر از جنبه در حقیقت معنویش و جنبه انسانی قضیه، به نظر من آقای خاتمی در اشتباه. حالا بگذاریم که در حقیقت یک دروازه ای رو باز کرد آقای خاتمی، که اون وقت افرادی مثل منتجب نیا و کواکبیان و غیره و غیره به طور کامل در حقیقت به طور مستقیم به جنبش سبز چیز بکنن و در حقیقت ارتجاع و دشمنان این جنبش رو در حقیقت خوشحال بکنن، همینطور که آقای حسین شریعت مداری خوشحال شده از این قضیه. حالا نه تنها اون، این یه گفتشونه که یه مقدار اومد در بعضی از گفته‌هاش چیز کرد، ولی آخرین سخنان آقای خاتمی خطاب به فعالان سیاسی و فرهنگی باستان گیلان، عزیزان ببینم چی میگه. بیانات رهبری در 14 خرداد میتوانست و میتواند روزنه امیدی به آینده بگشاید. بیاناتی که مؤید سیاست درست جذب حد اکثری و دفع حد اقلیست برای متوسل میشه به رهبر. همین ها اگر به درستی مورد اهتمام عملی قرار گیرد بسیاری از مسائل و مشکلات حل خواهد شد. یعنی انتظار اینو داره که رهبر بیاد به مقامات به اصطلاح قضایی و امثال هم چیز بکنه که به اصطلاح اونا هم فرضاً زندانیان سیاسی رو آزاد بکنن، عصبت که و یه مقدار از این چیزای ضد بشری رو که دارن اعمال میکنن، این فشارهایی که بر جامعه و تمام همه چی رو واقعا اقتصاد رو، آزادی های اولیه مردم رو، اینا رو مثلا داره از رهبر به نوعی داره التماس میکنه برای اینکه بیاد و بسیار راهی برایه. بنابراین منتها باید دید چه کسانی، چه نهادهایی و چه جریاناتی در درجه اول باید آنها رو رعایت بکنن. بدون تردید در درجه اول دستگاه‌های قضایی، یعنی در حقیقت از رهبر انتظار اینو داره که بیان و اینها رو عرصه که حل فصل بکنن. حالا نامه دیگه رو برای عزیزان میخونم از خانم هیلا صدیقی. عزیزان باید برن و در جنبش در سایت جرس نامه ای رو که به موسوی، خطاب به موسوی نوشته هیلا صدیقی، شاعر بزرگ جنبش سبز ایران. نامه به نظر من یک سند تاریخیه، برای اینکه به عنوان یک جوان نسل انقلاب که فکرش چطوری شکل گرفته و چه ارادتی به آقای خاتمی داشته و چطور جزء اصلاح طلبای در حقیقت با خاتمی بوده قبل از انتخابات و چطور حتی با طرفداران موسوی تضاد داشتن و به نوعی دشمنی داشتن قبل از اینکه آقای موسوی وارد صحنه بشه، این نامه باید خونده بشه واقعا. و من امروز صبح که میخوندمش واقعا برام آموزنده بود که تاریخ از یک سال قبل انتخابات رو توضیح میده تا به امروز روز تقریبا با جزئیات، و من فقط بخشایش رو میخونم که ببینیم نظر هیلا صدیقی که دیگه خارج نشین نیست، در داخله، نظرش ببینیم چیه، که چطور این انسان زیر رو شده واقعا. راجع به موسوی داره میگه که تو را نمیشناختم جز به نام نخست وزیر روزگاری که نه دلبستگی به تاریخش داشتم و نه سن و سالی برای به خاطر داشتنا. این زن بزرگ داره حتی به موسوی چیز میکنه که میگه اون دوران عصر طلایی، یعنی غیر مستقیم واقعا که در ازش اسم میبری در زمان خمینی، اصلا من دلبستگی بهش داشتم. و البته نظر خود من اینه که حتی رهبران جنبش تا زمانی که از اون عصر طلایی صحبت بکنن نمیتونن اعتماد کامل مردم رو به دست بیارن. این رو به طور به اصطلاح عصبت جمله معترضه عرض بکنن. این رو بارها و بارها صحبتشو کردم که بعضیا میگن که مثلا من هیچ انتقادی به آقای موسوی و کروبی ندارم، ولی به نظر من به طور کلی جنبش سبز و سخنگویانش و رهبریش تا زمانی که از امام و این چیزا و 10 سال اوله که واقعا یکی از تیر و تارترین و جنایت بارترین دوران تاریخی، حتی از زمان چنگیز هم بدتر، تا زمانی که دست از اون بر ندارن به طور کامل نمیتونن به اصطلاح اعتماد مردم رو به طور کامل جذب بکنن. تو را نمیشناختم جز به تیتر خبرهایی که باز میر حسین نیامد انتخابات به انتخابات، و بعدش قبول خاتمی در بهمن 87 که ناگهان تو آمدی، آمدن نابهنگامت دل خیلی ها را شکست، تمام برنامه ها و هزینه های من نقش براب شد. اینجا نشون میده که چطور هیلا صدیقی طرفدار سرسخت خاتمی بوده و در حقیقت مخالفت داشته با طرفدار این موسوی. و بعد ببینیم چه اتفاقاتی میافته. آخرین سه‌شنبه سال تا من با سرعت نوشتم مراسم قدردانی خاتمی بود از خامنه‌اش و انصراف او از نامزدی در انتخابات. شوک بزرگی به همه ما وارد شد موقعی که خاتمی خودش کنار کشید. شاید کمی عجیب باشد تا به این حد صریح نوشتن، آن هم در این روزهای پر اضطراب، اما بگذار صادقانه برایت بگویم. به موسوی داره میگه از شکاف عمیقی که میان حامیان تو بود و جماعت ما، آنها کار خود را میکردند و ما هم کار خود را. پشت پرده شکاف عمیق بود که تا روز انتخابات ادامه داشت. 20 خرداد اتفاق افتاد و بعد توضیح میده که چطور دلواپسم تا ساعت 3-4 بعد نصف شب بیدار میمونن و میدونن که تقلب شده و خوابشون نمیبره. من خوب یادمه که به ایران تلفن زدم صبح 23 خرداد، هر کسی رو من زنگ میزدم اصلا نمیتونستن حرف بزنن، شک شده بودن و مردم اصلا دچار به اصطلاح شک بودن. برای اولین بار اعتراف میکنم که خیلی از ما اون شب گمان میکردیم دستشون به هر کدام از ما که برسد یا زنده نخواهیم ماند یا روزگار بعد از مرگ را تجربه خواهیم کرد. یعنی چهره فاشیستی رژیم درست از همون شب کاملا خودش را نشون میده. و زمانی که تو پای مردانه بر عهد خود ایستادی و اولین پیام خود را به گوش مردم رساندی که برای رأی مردم ایستادگی خواهی کرد، زندگی دوباره در رگهایمان جریان یافت. موسوی را تا اون موقع کسی نمی ساخت. من درسی که گرفتم اینه که بارها من گفتم اسم خانم زهرا رهنورد رو اصلا من نشنیده بودم و آقای موسوی رو من نمیشن، بنابراین من تنها نبودم. سیلا صدیقی که خودش طفل این انقلابه، تا اون زمان نمیشناختم موسوی رو. مردم واقعا در عرض این دو سالی که موسوی رو شناختم، زهرا رهنورد رو شناختم، کروبی رو که این همه من ازش انتقاد کردم شناختم، فاطمه کروبی رو شناختم. در عمل انسانها در عمل و در کوره زندگی، در کوره مذاب زندگی و مبارزه شناخته میشن. زندگی دوباره در رگهای من جریان یافت. به راستی که تو مرد شنبه بودی، در واقع این همون گفته خاتمیه که خود آقای خاتمی از آن کرده که مرد روز جمعه است نه شنبه، ولی دست برده نداره. کسی که مرد روز جمعه است باید بمونه تو خونه. تو را بعد از آن شناختم، وقتی غسل شهادت می کردی و شانه به شانه مردم به خیابان می آمدی، وقتی عزیزترین عزیزهایت در مقابل چشمت ترور می شدن و تو مثل سرو ایستادی و رنجهای خود را در مقابل رنج مردم بزرگ نمایی نمی کردی، شکاف از میان ما برداشته شد. یعنی طرفدارای خاتمی که من باشم و طرفدارای تو به هم دیگه پیوند خوردیم. شکاف میان ما برداشته شد و دوستی‌های عمیق برای من به ارمغان آورد. روزی که تو را به حبس بردند، من همه نامه را نمی‌خونم، فقط بخش‌هایش را برای عزیزان می‌خونم. روزی که تو را به حبس بردند، با تمام دلشکستگی‌ها و احساسات شخصی، اما خوشحال بودم و مغرور از اینکه این لباس حبس برازنده قامت تو بود. باید این روزها را تجربه می کردی که بفهمی مردم چی دارن می کشن، اینا رو وسیعا باز می کنه. که باید بری به زندان ها ببینی اصلا چی هست، و باید این روزها را تجربه می کردی تا بر همه فرصت طلبان روشن شود که جنبش سبز ما رهبر دارد. از اینجا اومد وارد بحث می شه که مربوط می شه به صحبت های آقای خاتمی. البته این روی سخنش ابتدا گروهی که میخواستن از تو به کروبی عبور بکنند، همانهایی که با تخریب افکار سنباده به قامت این جریان سرس کشیدن و ناخواسته خیلی ها درسرد کردن و هنوز هم در خواب عمیقی قفلت به سر میبرن. این خطابش به کسای دیگه است. این روزهای سرد و سخت، روزهای پس دادن تاوان اشتباهات گذشته برخی از بزرگترها و روزهای تجربه اندوزی و بزرگتر شدن است. عزیزان به این جملهش دقت بکنن. میخواستم این رو، ما شکایتی از این بزرگترها نداریم. کتابش به خاتمی و خاتمی هاست و از همه آنهایی که این روزها دلنگران ما هستند، می‌خواهیم برای باز کردن این فضای خفقان بر ما از خواسته‌های برحق ما نگذرند و از مواضعشون کوتاه نیایند. بعد میگه که برای ما انتخابات آینده ابزار گروکشی نیست، و بعدش راجع به انتخابات که چرا این یک انتخابات حقیره که واقعا نباید دل بهش بست. هنوز نامزدهای انتخاباتی ما در حشر خانگی هستند و ما خیال نداریم گروه دیگری را قربانی این بازی ها کنیم و هرگز نمایندگانی را که به اسم اصلاح طلب چشم خود را به خونهای ریخته شده می‌بندند و طمع نشستن بر کرسی مجلس را دارند مجلس را در سر دارن نمی بخشیم، نه می بخشیم و نه از خود می دانیم. عزیزان دقت بکنن، اینا دیگه خارج نشین نیستن. آقای خاتمی زمانی خدمت بزرگی به این کشور کرده، به کشور ما کرده. وظیفه تاریخی به عهده‌اش بود در سال 1376 که به هر حال انجام داد، گرچه همراه بود با عقب نشینی، سازش، کوتاه اومدن و سستی نشان دادن. اولین در واقع دم خروسی که ایشون نشون دادن تجلیل از یک آدم قاتل و خون آشام به نام اسدالله لاجوردی بود که به نظر من اولین ضربت رو به آقای خاتمی زد. تجلیل کردن از یک چنین خون آشام سادیست و ضد بشری مثل اسدالله لاجوردی ضربه بزرگی به آقای خاتمی بود. در جنبش دانشجویی به نظر من بهترین انتقادی که از آقای خاتمی شد توسط عزت الله صحابی بود و نه ماها، در روزنامه ایران، در مجله ایران فردا، که موقعی که دانشجوها از آقای خاتمی دعوت کردن که بره به خوابگاه و ساکتشون بکنه، نه بیارتشون تو خیابونا، توضیح براشون بده، اقناعشون بکنه که رژیم داره شما رو تحریک میکنه با بستن روزنامه سلام، الان موقعش نیست که بیایید تو خیابونا. آقای خاتمی این کارو نکرد. مجله آقای عزت الله صحابی نقدش به خاتمی این نبود که چرا تو جلوی انقلاب دانشجوها رو گرفتی، چرا ساکتشون نکردی، چرا نرفتی براشون توضیح دادی، چرا دعوتت کردن نرفتی پیششون. برای اینکه بعضی از عزیزان برای من نوشتن که این یه توطئه رژیم بوده برای ضربه زدن به خاتمی و خود موقعی که خاتمی نرفت چی شد؟ دانشجوها تحریک شدن، یه عدهشون به اصطلاح دست به کارهای رادیکال زدن، رژیم از این قضیه استفاده کرد و اون به اصطلاح کشتار رو در خوابگاه کرد و بعد اراذل اوباشش رو اوورد تو خیابون به جنبش دانشجوها که امروز در حقیقت سالگرد شهیدانتی با چطور به خاک و خون کشید. آقای خاتمی نقش درست و مثبتی در اونجا بازی نکرد. در مجلس ششم که موقعی که حتی برادرش در اونجا تحصن کرده بود، برای اینکه شورای نگهبان این همه به اصطلاح تمام اصلاح طلبان رو در حقیقت خلع به اصطلاح صلاحیت کرد، برادر خودش آقای محمد رضا خاتمی چطور به اصطلاح در اونجا تو آقای خاتمی کوچکترین وقت به اینا نذاشت و در حقیقت چه گفت در سال 84 با اینکه هم آقای کروبی و هم آقای هاشمی رفسنجانی اعتراض کردن به وضعیت انتخابات، آقای خاتمی چه عکس العملی نشون داد. بنابراین هم مردم خدماتش رو میدونن، هم آزادی خواهیش رو بهش ارج میدن و به هیچ وجه کسی نمیخواد با مصباح یزدی و یا با آقای جنتی، با جنتی و مصباح یزدی و امثال هم اینا یکی بکنه. مردم تک تک اینها رو ماهیتشون رو دقیقا میشناسن. بنابراین از این از جواب من به این عزیز اینه که اصلاح طلب حکومتی آشکار شد، بر خود من آشکار شد موقعی که این صحبتهای آقای خاتمی رو شنیدم که اصلاح طلب حکومتی وجود داره. چه کسی اصلاح طلب حکومت؟ که مثل جنتی نیست، بخش لایتجزایی از حکومت نیست، ولی در بزنگاه های تاریخی مردم رو ول میکنه، کوتاه میاد، به رهبر متوسل میشه، چشم به بالا داره، تکیه به پایین نداره. تفاوت بنیانی جنبش سبز با جنبش اصلاح طلبی اگر سمبولش آقای خاتمی باشه در اینه: یکی تکیه بر مردم داره، دیگری چشم به رهبری. وگرنه ما نمیخواییم با آقای جنتی و عرصبت که مصباح یزدی آقای خاتمی رو یکی بکنیم به هیچ وجه. اصلاح طلب حکومتی اینه که وامیده در این موقعیتی که باید تکیه بر مردم بکنه، در برابر رهبر بیسته، اینقدر مقاومت بکنه و این فرهنگ رو ما باید باش در حقیقت الان مبارزه بکنیم. جنبش ما و نسل جوان ما احتیاج به روحیه استقامت و صبر داره. و نه وادادن و نه تمثل با رهبری. به طور کلی در جنبش سبز لغت رهبر، لغت ولایت فقیه و غیره، به قول آقای پورمندی که من مقالش خوندم، به طور کلی از ادبیات جنبش سبز حذف شده. چون اینا که فصل سوم از قانون اساسی رو رعایت نمی کنن، کل فصل قانون اساسی در حقیقت و رهبر اینا رو زیر سوال بردن و معلق است. تمام اینها معلق است. بنابراین به نظر من در درجه اول نقدی که ما داریم عبارت از نقد به فرهنگ سازش، چشم داشتن به بالا، پشت کردن به مردم و تکیه نکردن بر توده های مردمه. و در نتیجه ما با چنین فرهنگی در حال حاضر، با فرهنگ بی استخوانی و سازش و چشم داشتن با بالا و تسلیم طلبی در حقیقت باید مبارزه بکنیم و جنبش از این طریقی که واقعا به نظر من در این مرحله جنبش به اصطلاح این بخش از اصلاح طلبا رو پشت سر گذاشته. وقت من تمامه و با تا هفته آینده شنبه ساعت 10 با عزیزان خداحافظی میکنم. راشق عزیز تشکر میکنم. شب و روز عزیزان خوش.